برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه.
تویی که می دمی از عرش هر پگاه علی، منورند به نور تو مهر و ماه علی. زمان بدون تو مثل کلاف سردرگم، زمین بدون تو یک توده سیاه علی. چه حاجت هست به برهان حقیقت تابان، که خود تویی به کمالات خود گواه علی. عزیزان همراه رادیو فرهنگ، سلام و درود بر شما. در سال روز شهادت مولای متقیان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میهمان شما ایم و این مناسبت رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که دعاها و نیایشها و مناجاتهای شما مورد قبول حضرت حق واقع بشه. هر سال 21 ماه رمضان غم غربت ساقی کوثر تکرار میشه و این تکرار همچنان جان گدازه. امروز در برنامه کتاب بهار همراه شما ایم و امیدواریم کتاب‌هایی که درباره حضرت امیر علیه السلام معرفی می‌کنیم رهگشای راه زندگی همه شما عزیزان باشه. طبق روال روزهای گذشته جناب آقای خرمی میهمان ما هستند در برنامه کتاب بهار. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت شما تا عادتون قبول باشه.
رفتی و زینب و کلثوم تو دلگیر شدند، حسنین تو علی زخمی تقدیر شدند، آن یتیمان که سر سفره تو پیر شدند، لب گودال رسیدند همه سیر شدند. با نام خداوند بخششگر مهربان، سکا خانم خواجه نصیر، همراهان برنامه کتاب بهار، عرض تسلیت دارم به سوگ نشستن آفتاب غیرت، صلابت، حریت و سلاله و اسوه مردانگی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو. امیدوارم که تعزیت و سوگواری نازنین شنوندگان مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و همچنین در ساحت خوش چینی از سفره ماه سیام، ماه میهمانی خدا، هم دست و دلشون لبریز از معرفت و دعاگوی ملت شریف ایران باشند و نماز روزشون قبول. تمام قد در خدمتتون.
خیلی متشکرم. جناب آقای خرمی، قرار هست که در برنامه کتاب بهار راجع به آثار ارزشمندی صحبت کنیم که در رسای مقام ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده و به معرفی شخصیت والای ایشون، ابعاد شخصیتی ایشون و همینطور نحوه زندگانی و سیره و سلوک ایشون میپردازه. خب در حوزه های مختلفی این کتاب ها نوشته شده، کتاب هایی که مخاطبان کودک و نوجوان دارن، کتابی که مخاطبشون بزرگ سالان هستن، بله. و کتاب هایی که از ابعاد دیگر زندگی مولای متقیان امام علی علیه السلام صحبت کردند در وجوه فلسفی و عرفانی. و خدمتتون عرض کنم که این کتاب ها هر کدوم زبان گویای راه و روش زندگی و شرح زندگانی آقا امیرالمومنین علیه السلام هستند که انشاءالله در این فرصت بپردازیم به آثاری که معرفی میشه در این برنامه و اینکه چقدر پیوند و انس و الفت با این گونه آثار ارزشمند میتونه ما رو نزدیکتر بکنه به راه و روش زندگی مولای متقیان علیه السلام و همینطور ائمه اطهار علیه السلام برای اینکه چراغ راه زندگی ما باشن.
انشاءالله از تقسیم بندی و به قول معروف طبقه بندی که شما انجام دادید بی نهایت سپاسگزارم. خیلی کوتاه آنچنان که در برنامه پیشین همین افتخار رو داشتم، یک طبقه بندی و دسته بندی خرد و کلانی در مواجهه با آثار مکتوب و مجلدات مرتبط با بلند نام و بلند مرتبه ای چون حضرت علی علیه السلام داشته باشم. اگر جهان روایت داستان رو، داستان کوتاه، داستان بلند، رمان رو چه در حوزه ادبیات بزرگسال، چه کودک و نوجوان، دستاورد و میوه دوران مدرن بدانیم، هرچه سبد تولید آثار داستانی ما در تمامی گونه ها قوی است در حوزه ادبیات دینی با هر شکلش، چه ارادت و اقتباس مستقیم به ائمه اطهار علیه السلام، تاریخ صدر اسلام و نظائری از این دست در ساحت ادبیات کودک و نوجوان، چه آنچه که حتی فقط الهام و برداشت و پنداشت باشه و نه اقتباسی کاملا مستقیم، در هر دو گونه با قفسه ای عمیقا خالی در ساحت حوزه ادبیات داستانی در قیاس با دیگر گونه های ادبیات داستانی کشورمون دارم عرض میکنم. و جالب است در نقطه مقابل در حوزه آثار پژوهشی، آثاری که می توانیم اون رو ما در قامت تاریخ در حقیقت، چه تاریخ اسلام چه تاریخ زیست ائمه، در نظر بگیریم، بسیار بسیار قوی هستیم، نه تنها در زبان فارسی که آثار نویسندگان و بزرگان و علمای زبان فارسی به زبانهای مختلف جهان هم ترجمه شدن و وامدار حتی نویسندگان بزرگ دیگری، مثلا مانند جورج جرداق نویسنده بزرگ در حقیقت لبنانی بوده است. در کنار این دو ساحت ما باید جهان قلم آثار نویسندگان کشورمون رو با علما و فضلا و دانشمندان و اندیشمندان حوزه‌های علمی دو جهان متفاوتی قرار بدیم، به ویژان‌هایی که در مقام آیات عظام دارن تعریف میشن، یعنی نه تنها دروس سطح که دروس خارج فقه رو پشت سر گذاشتن و در مقام یک مرجع به چنان درجه‌ای از دریافت فقه و الهیات رسیدن که شاید رهیافت قلم اونها چه در تفسیر، چه در تبیین و چه در تدقیق نگارش برای ائمه بزرگ از جمله ائمه اطهار علیه السلام، خاصه برای ما شیعیان 12 امامی از حضرت علی علیه السلام تا حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی و فرجه شریف، روایتی متفاوت است. با کسب اجازه از شما هر زمانی که فرصت دیدید من با این سه گونه همراه شما و مثال‌های درخشان هر یک خواهم بود.
خیلی متشکرم از شما، سپاس از حضورتون، ان شاء الله در فواصل دیگر برنامه با شما گفته بخواهیم.
با افتخار حتما.
زنده باشید.
یاران علی گویی یار علی نبودند، یار هوس‌ها و میل‌های خود بودند، این بود که جز عده‌ای اندک همه تنهایش گذاشتند، به فرمانش سر نسپردند، رهایش کردند، مانند رهبری بدون رهرو و هر یک از سوی به کنار رفتند، مانند شترانی بی ساربان. احساسی تلخ آن روزها به سراغم آمده بود، حقیقت دردناک بود، مردم دست از علی برداشته بودند، بعد از آن دیگر ماندن علی در بین آن مردم چه سودی داشت؟ رفتن علی نزدیک شده بود، این همان احساس تلخی بود که آن روزها به سراغم آمده بود، احساسی که اشک گرم و عرق سرد را بی اختیار به هم می آمیخت و مهمان چهرم می کرد، به حال مردمی که علی را تنها گذاشته بودند. آن روزها تنها و تنها میبایست گریست. بین روزهای تنها ماندن علی تا روزهای شهادت او فاصله زیادی نیفتاد. علی تنها مانده میان مردم روزگار آرزوی ملاقات خدا را می کرد، آرزوی رها شدن از نادانی ها و ناتوانی های اینان. شهادت علی آخرین برگ دفتر زرینی بود که خداوند پیش روی بندگان گشوده بود، دفتری که سرانجام به پایان رسید.
کتاب امام علی علیه السلام و خوارج از آثار علامه سید جعفر مرتضی عاملی یکی از بنامترین مورخان اسلامی است. این کتاب به جریان شناسی خوارج از گذشته تا به امروز می پردازد. ایشان با اجتهاد در منابع دست اول تاریخی و سخنان گوهربار امیرالمومنین علیه السلام فضای فکری، فرهنگی و سیاسی دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام را مطالعه کرده و در خلال آنها به مهمترین پرسش‌های تاریخی درباره خوارج پاسخ می‌دهد. بررسی علل روانشناختی و جامعه شناختی، شکل‌گیری و گسترش این طرز فکر، تحلیل دیدگاه‌ها و روش‌های امام علی علیه السلام برای تقابل با این جریان و در نهایت ارزیابی سیاست‌های معاویه در این مورد از دیگر مباحثی است که این کتاب را جامعیت بخشیده و آن را از امثالش متمایز می‌کند. این کتاب را محمد سپهری در 682 صفحه به فارسی ترجمه کرده است. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه کتاب بهار. جناب آقای خرمی، در دستبندی که در حوزه کتاب‌هایی که در وصف شخصیت والای مولای متقیان نوشته شده به اون پرداختیم، بخش از کتاب‌ها به تاریخ زندگی این بزرگوار می‌پردازه و در واقع در دستبندی جداگانه قرار می‌گیره. اگر موافق باشید بخش اول گفتگو رو اختصاص بدیم به کتاب‌های که به تاریخ زندگانی پربار مولای متقیان امام علی علیه السلام می‌پردازه.
تمنا می‌کنم وقتی ما در حوزه تاریخ هم تاریخ صدر اسلام داریم صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در پس پشت دوران بعد از شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، روی کار آمدن امامت امام حسن علیه السلام، برادر دیگر ایشان حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت سجاد علیه السلام، ما روایت دوران خلافت اموی رو شاهد بودیم که دستی گرم در حوزه تحریف تاریخ، خاصه با محوریت اسناد متقن در حقیقت وجود داره. به همین سبب مثلا وقتی با کسی مثل حضرت عباس علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام مواجه میشیم، جز یا حضرت زینب سلام الله علیها، جز در برهه‌ای مانند حادثه صحرای نینوا و دشت کربلا دیگه ما نمیتونیم پس یا بعد از این اتفاق رو در مورد این عزیزان، خب حالا برای حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل که انتها دیگه در حقیقت روز عاشوراست، اما مثلا حضرت زینب سلام الله علیها دیگه اسنادی نمیتونیم پیدا کنیم، چرا که اون دوران بسیار بسیار متحجر و نگاه خفقان‌آور خلافت اموی کمتر اجازه بروز و ظهور میداد. برای همین در همراهی با آثار تاریخی خاصه در نگاه صدر اسلام و بعد در ادامه روایت زندگی ائمه اطهار، کار پژوهشی کردن الزاماً یک پژوهشگر تمام وقت رو نمی طلبه. او باید یک پژوهشگر تمام وقت در کنار همنشینی و مجالست با بزرگانی باشد که در علم فقه، در علم اصول، در علم کلام و علم تفسیر و روایات در درجات بالا باشد، یعنی عزیزانی همگی ملبس به لباس مقدس روحانیت. خیلی کوتاه، چون این نیاز واقعا معرفی کردن زیره به کرمان بردن است. نام کتاب رو به زبان می آورم که از این مجملی که عرض کردم عزیزان حدیث حیرانی رو بخواهند نسبت به سترگی یک اثر. باید به کتاب گرانسنگی اشاره بکنم که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اون رو منتشر کرده، دانشنامه امام علی علیه السلام، که این دانشنامه به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، اثری در 6000 صفحه 12 جلد که بزرگانی مثل علامه حسنزاده آملی، استاد سید جعفر شهیدی، مرتضی آملی، علامه عسکری و خدمت شما عرض کنم که حضرت حجت الاسلام دوانی و و و بزرگانی رو که من دارم نام ببرم، هر یک خودشون وزنه‌ای در حوزه تاریخ، خاصه تاریخ دین، به شمار میآیند. و نکته پایانی برای این دانشنامه، آنچنان که عرض کردم، چنان تونسته تأثیرگذار باشه در جهانی غیر از کشورهای اسلامی که بسیاری از مؤلفه‌های آثار پژوهشی با حوزه دین نگاریم، دین اسلام، که زمانی شاید مثلا در دهه 50 و 60 و 70 میلادی دانشگاه الازهر بوده، از 70 میلادی به بعد اغلب ارجاع نویسنده دین مسیحی و دین کلمی به این دانشنامه ارجاع داره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی، همچنان با ما همراه باشید.
آبروی تو محفوظ است، اما درخواست کردن آن را می‌ریزاند. ببین که آبروی خود را پیش چه کسی می‌ریزی. حکمت 388. بدانید که از جمله گرفتاری‌ها فقر است. از فقر سخت تر بیماری جسم است و از بیماری جسم سخت تر بیماری روح است. حکمت 381.
در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده بخش گزارشی باشید که همکارم همیرا فراتی آماده کرده.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه کتاب بهار. وقتتون بخیر باشه. انشالله طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیره. ما هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. در خدمت یکی از آقایون محترم هموطنمون هستم تا گفتگوی با ایشون داشته باشم و این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنم. آقا سلام.
سلام، متشکرم.
احوال شما چطوره؟
تشکر از لطفتون.
طاعتتون قبول باشه.
ممنون، محبت دارین، زنده باشین.
میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
65 ساله.
زنده باشین انشالله. اهل کجا هستین؟
من اهل غربم، توی سرکان.
بله.
سرکان توی سرکان.
و ساکن تهرانی؟
بله.
بله،
بله ساکن تهران.
به سلامتی انشالله. ایام تا الان چطور گذشته؟
ماه رمضان خب در هر صورت ماه خیلی مبارکیه، کلان آدم یه روحیه خاصی داره. بعد علی رغم اینکه خب ممکنه یه مقدار بحث امساک باشه، ولی کلا انسان همیشه یه شادابی خاصی داره، علل خصوص دم غروب.
بله. حضرت علی علیه السلام امام اول ما شیعیان هستن و خب به هر حال توی زندگی ما مسلمانان تأثیر زیادی دارن، شیوه زندگیشون و سیره زندگیشون. شما چقدر این بزرگوار رو میشناسید و چقدر سعی میکنید که در زندگیتون از سیره زندگی حضرت علی علیه السلام پیروی کنید؟
کلن برای ما یک الگوی خاصی از نظر رفتار، امانتداری، گذشت، مهربانی و بیشتر از هر چیزی با صداقت بودنشه. شما در طول تاریخ یک متنم نمیتونید بر علیه حضرت علی پیدا بکنید که مثلا بحث منفی داشته باشه. و اینو ما الگوی، من همیشه سعی میکنم خیلی چیزا زمانی که مخصوصا عصبانی هستم به حضرت علی فکر بکنم، چون یادآور اون صحنه که میخواست با یکی از دشمنانش به جنگ، وقتی دید خشم داره تأمل کرد، گفتش که نمیخوام که خشمم حاکم بر عقلم باشه. و همین مسئله به نظر من تداعی کننده یه مسئله جدی برای مردمه که همیشه به عقلشون رجوع بکنن و در حالت عصبانیت تصمیم نگیرن. من سعی میکنم تمام مرحله زندگیم رو بر اساس اصول اون تنظیم کنم تا جایی که امکانش باشه.
زنده باشین انشالله. ما رو هم دعا بفرمایید.
انشالله که همه سلامت باشن، همه همشهری و همه مردم دنیا، چون ما برای انسانیت دعا میکنیم نه برای یه قشر خاصی.
خیلی متشکرم آقا، زنده باشین. خدا نگهدار.
متشکرم لطفتون. زنده باشین.
جناب حجت الاسلام محمد صادق احسان بخش پژوهشگر کتاب میهمان ما در برنامه کتاب بهار هستند. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و عرض تسلیت به مناسبت این ایام و آرزو میکنیم که طاعات و عباداتتون قبول باشه. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
زنده باشید.
من هم خدمت مهمان عالی مقام برنامه عرض درود و ادب و احترام دارم، همچنین تسلیت میگم. این اتفاق غمبار و زائعه شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو ملتمس دعای خیر ایشون و البته آرزومند قبولی طاعات و عبادات هم هستم. یک دوراهی و دو مسیر رو در قالب رسیدن به یک نقطه مشترک حاج آقا من با شما مطرح میکنم، با توجه به اینکه خب افتخار همکلامی پیش از آغاز برنامه رو با شما داشتم. نخواست از زبان و روایت شما درباره کتاب آن 14 روز بشنویم، اما من میخوام ذیل این کتاب مسئله محوری رو مطرح بکنم که خودش به یکی از مهمترین مسائل در حوزه نگاشتن برای ائمه اطهار علیه السلام، خاصه حضرت علی علیه السلام باز میگرده. در ابتدای برنامه خیلی کوتاه بهش اشاره کردن که دسترسی به دلیل سخت بودن دسترسی به اسناد، اسنادی که متقن باشه، اسنادی که اعتبار اونها به صحت در حقیقت سنجیده شده باشه، که خدای نکرده بیان کردنش، خدای نکرده قلبی از حقیقت و تاریخ نباشه، بسیار سخته. مسیری که پژوهشگران برای رسیدن به این اسناد و در نهایت بهره بردن از اونها باید طی بکنن رو هم اگر شما ترسیم بفرمایید ممنونتون میشم.
بزرگواری جناب خرمی عزیز، من مجددا عرض ارادت دارم خدمت شما و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات همشنوندگانتون رو دارم. عرضم خدمتتون که اگر اجازه بفرمایید اول من در مورد اون کتاب آن 14 روز
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ان شاء الله در خدمتتون هستیم. ببینید کتاب آن 14 روز که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام مولای متقیان نوشته شده، حالا من برای مخاطبینتون خیلی فکر کردم ببینم چه کتابی رو میتونم معرفی بکنم که تو این ایام بتونن مطالعه کنن. عظمت وجودی آقا امیرالمومنین علیه السلام در ابعاد مختلف، یعنی در حکومت دانیشون، در شجاعتشون، در زهد و اخلاق و حتی خانواده، مسائل خانوادگی موجب شده که کتاب‌های زیادی در مورد ایشون نوشته بشه و هر کدوم از دانشمندها و نویسنده ها به یک بود از ابعاد وجودیشون بپردازن. کتاب آن 14 روز کتاب بسیار مختصری هست، کل کتاب 120 صفحه هست و یک روایت از خود آقا امیرالمؤمنین هست. بله. داستان هم خیلی داستان جالبی هست که در دو سال آخر عمر امیرالمؤمنین، دو سال مونده بود به شهادت حضرت، یک نفر از بزرگان یهود میاد خدمت امیرالمؤمنین و میگه آقا من سوالی از شما دارم و ما در کتب مقدس خودمون شنیدیم و خوندیم که کسانی که وصی انبیا هستند، هر پیغمبری وصی داره و اون وصی رو در طول حیات اون پیغمبر و بعد از وفات اون پیغمبر خدا متعال امتحان میکنه. سوالم نه، شما اگر وصی پیغمبر هستید بگید که چه امتحان، چند بار امتحان میکردند اوصیا رو. و امیرالمؤمنین میفهمن اگر من اینها رو به تو جواب بدم تو قبول میکنی، مسلمان میشی؟ میگه بله. حضرت شروع میکنن توضیح دادن که هر وصی رو در دوران حیات پیامبر 7 بار خدای متعال امتحان میکند و بعد از وفات پیامبرشون هم دوباره 7 بار امتحان میکنند و اگر در طول حیات اون 7 امتحان رو قبول بشوند میشن وصی اون پیامبر و اگر بعد از وفاتم تایید بشوند دیگه به اوج سعادت میرسن. اون یهودی خیلی زرنگ بوده، میگه آقا خب شما که وصی پیامبر هستید بفرمایید اون 7 امتحان دوران حیاتتون چی بوده و اون 7 امتحان بعد از وفات پیامبر چی بوده. خیلی سوال جالبی میکنه امیرالمومنین علیه السلام تو این کتاب. یادم وقتی میخونه چون نثر خیلی روانی داره و بسیارم جذاب هست، میشتن 14 اتفاق مهم زندگیشون رو برای اون یهودی بازگو میکنن که چه اتفاقاتی افتاد. خیلی کتاب کتابه خواندنی و جذابی هست. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. خدمت طریق ماست و اگر امکان داره آن مسئله‌ای که مطرح کردم، چون واقعا به یکی از چشم اسفندیارها خاصه، اگر پژوهش‌های اخیر رو نگاه کنیم، چه پژوهش‌های دانشگاهی چه پژوهش‌هایی که برخی از پژوهشکده‌ها، نه پژوهشکده‌های نامدار، دارن مثلا به اسم فعالیت دینی انجام میدن، مثلا وقتی که بزرگواری مثلا مانند علامه حسن‌زاده عاملی در دوران حیات علامه بهجت انقرض میگیرن به برخی از این پژوهش‌ها که آقا این اسنادی که شما آوردید نه اعتبار داره و نه اصلا با عقل در حقیقت جور در میاد، کمی انسان رو مشکوک میکنه که در مواجهه با این آثار پژوهشی نخست چگونه اجازه انتشار گرفتند و دو دیگر اصلا میگیم اون عزیزانی که در قالب مثلا ناظر بودند به اون اشراف و دانش هم نرسیدن، چطور این عزیزان نتوانستن که صحت سنجی بکنن؟
ازم خدمتتون که ببینید الان خب خیلی اوضاع بهتر شده و کتاب‌ها دقت بیشتری میشه، آثار پژوهشی بهتری در مورد امیرالمؤمنین و سایر ائمه کار میشه. خب یک زمانی ببینید اهل بیت ما اسطوره مردم هستن، مردم در مورد اسطوره‌هاشون بعضن دوست دارن که حرفهای بسیار زیبا بشنوند. بعضی ها ممکنه در بعضی از مقاطع تاریخی سوء استفاده کرده باشن و یه جاهایی حتی در زمان خود آقا امیرالمؤمنین خلوف کرده باشند یا حرفایی زده باشند که حرفای درستی نبوده، ولی الحمدلله به برکت این ارتقاء پژوهشی و سامانه های پژوهشی خوبی که داریم، کتاب هایی که داره در مورد حضرت تألیف میشه، خیلی کتاب های پرباری هست. الان کتاب هایی که میاد، الان همین کتابی که من دارم عرض میکنم خدمتون و معرفی میکنم، متن یک روایت هست و اول کتاب اتفاقا اومده اسناد این روایت رو بررسی کرده که این سندش در کدوم کتاب در کدوم کتابه و الان مخاطب فرهیخته ما دیگه شاید حرف بدون سند رو نپذیره. لذا کتابهایی که مخصوصا در دههای اخیر داره چاپ و منتشر میشه کتابهای متقنی هست و مستند هست. عزیزان هم دیگه میتونن بررسی بکنند، از علما بپرسند، از سایت هایی که هست و پاسخگویی دارن میتونن بپرسن که این روایتی که ذکر شده، این صحبتی که پخش شده، این کتابی که منتشر شده در مورد حالا اهل بیت یا در مورد سایر معارف دینی آیا مستند هست یا نه. این به نظرم خیلی کمک میکنه بهشون که سراغ معارف ناب و زلال اصلی اهل بیت برن ان شاء الله.
من سپاسگزارم از نگاه و روایت شما حاج آقا، اما هنوز حتی